أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثی که در رابطه با استصحاب آغاز کردیم، رسیدیم به این که یه سری به اقوال موجود در استصحاب بزنیم. خب وقتی در این بحث وارد میشیم، عزیزان توجه دارن که نسبت به اقوالی که در استصحاب وارد شده در همه کتاب‌های اصولی این مطلب مطرح میشه. مثلا شما ببینید در اصول فقه مرحوم مظفر که همتون دیدید، همون اول میاد میگه مرحوم شیخ 11 نظر رو آورده، همه اون و بعد هم میگه برام که تغییر ندیم عین متن رسائل رو براتون حتی مرحوم مظفر میاره. یعنی شما دو جلسه رسائل میخونید توی اصول فقه مرحوم مظفر. الان ما با این تعبیر بگیم که اقوال وارد شده در مورد حجیت استصحاب، به این بیان که در رابطه با حجیت استصحاب اقوال متعددی وجود دارد، به طوری که شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ رسائل 11 قول رو مطرح میکنه و مرحوم شیخ موسی ابن جعفر ابن احمد تبریزی در کتاب کم نظیر اوثق الرسائل فی شرح الرسائل، کتاب قاعدتا وقتی رسائل میخوندید دیدید دیگه واقعا از دقیق ترین عمیق ترین و متنوع ترین عبارت‌های اصولی در شرح رسائل و معمولاً هم مرجع اساتیده و هم طلبه‌هایی که می‌خوان تحقیق بکنن اوثق الرسائل. ایشون فرموده است 50 اندی نیف و 50 نیف و 50 50 و اندی قول در مورد حجیت استصحاب وجود داره. میدونید از مجموع این نظرات دو قول به نحو مطلقه، یک قول به عدم حجیت استصحاب مطلقا که قول مختار سید مرتضی رحمت الله تعالی علیه، دوم قول به حجیت استصحاب مطلقا که قول مشهور بین اصولی ها خصوصا پس از آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه. اما با این قول معنوسی هم در المجز حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله این قول رو اختیار کردن، هم در اصول مظفر به تبع از مرحوم آخوند در کفای این قول رو اختیار کردیم، هم خود آخوند این قول رو اختیار کرد، هم متأخرین بعد از آخوند غالبا حجیت استصحاب مطلقا. خب معلومه این نحو مطلق هم واقعا در مقابل اون 50 تفصیل دیگر، چه حکم عقلی باشه چه شرعی باشه، چه در موضوع باشه چه در حکم باشه، چه نمیدونم شک در رافع باشه شک، همه اون تفصیلات، پس این مطلق در مقابل تفاصیل چند دهگانه ای که وارد شده هیچ تفصیلی نه، مطلقا حجت. خب ما در اینجا برای اینکه مقدمه ای برای ورود در بحثمون باشه، دو تا تفصیل رو میخوام یاد همه مباحث بشیم که یه سال که چشم گاهی ممکنه چند سال، نمیخوایم خیلی متورم کنیم این بحث رو. در اینجا ما به دو تفصیل که از سوی شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه مطرح شده اند اشاره میکنیم. تفصیل اول رو امروز فردا بگیم. این تفصیل اینه که قول به تفصیل در حجیت استصحاب بین حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی که به زمینه قاعده ملازمه به دست میاد، یکی هم حکم شرعی مستفاد از ادله نقلیه سگانه دیگر، یعنی کتاب و سنت و اجماع. بین این دوتا ایشون تفصیل قائل شدن، گفتن یه وقتی حکم شرعی رو از دلیل عقلی به دست میارید، یه وقتی نه از دلیل نقلی به دست میارید. مثلا فرض کنید، حالا فرض کنید عقل حکم به حسن صدق نافع میکنه. هر عقلی میگه اگر شما راست گفتید و اون راست گفتنم به نفع جامعه بود حتما حسنه، هر چند حالا اون نافعش رو ما اضافه میکنیم برای اینکه وقتی بعضی ها نگن یه صدق زار شد چی؟ میخواییم مطلقش رو بگیم. خب بعد از این که میگه از صدق و نافع حسن، به دنبال اون قاعده ملازمه رو زمینه میکنه و با زمینه کردن قاعده ملازمه به حکم شرعی میرسه. پس حکم شرعی از کجا به دست اومد؟ این حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی یا حکم عقلی شد. میگید آقا از صدق نافع و حسنون، بعد هم میگید هر چیزی که عقلا حسن باشه شرعا واجبه، پس صدق نافع واجب، وجوب صدق نافع. خب بس و کلما حکم به العقل، یا کلما حکم العقل به حسنه فحکم الشرع به وجوبه، مثلا حکم به الشرع نتیجه میگیرید پس از صدق نافع واجبون. این وجوب مثلا صدق نافع یا حرمت کذب زار، حرمت ظلم و امثال اینها، اینجا میگید آقا اینجا حکم شرعیه وجوب حرمت، اما مستند به دلیل عقلی است، از راه دلیل عقلی به دست اومده. حالا بعدن اگر شک کردید چی کار باید بکنید؟ خب این مثال برای اونجا در رابطه با اونجایی که حکم شرعیتون مستند به دلیل نقلی باشه یا دلیل غیر عقلی باشه. فرض کنید آیه ای از قرآن یا حدیثی از سنت یا اجماع محصلی بین فقهای شیعه، فرض کنید بر وجوب نماز جمعه دلالت میکنه. اینجا میگید حکم شرعی چیه؟ وجوب نماز. از کجا استفاده کردید؟ از کتاب یا از سنت یا از اجماع، درست شد؟ خب حالا ایشون میگه بین این دو حکم شرعی تفصیل قائل بشین. بین این دو حکم شرعی تفصیل قائل بشین چجوری؟ تفصیلی که ایشون قائل میشن، میگن آقا در صورتی که حکم شرعی مستفاد از ادله نقلیه مورد تردید واقع شود، حکم شرعی بوده، مثلا وجوب نماز جمعه رو گرفته بودید، الان شک دارید آیا بازم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، در صورت توفر شرایط استصحاب، مثل اینکه ارکان فرگانه استصحاب که گفتیم، یقین سابق به حدوث، شک لاحق در بقا و اون وقت اتحاد زمان یقین و شک، اتحاد قضیتن، اینا اگر بود اینجا چون مورد تردید واقع شده یقین سابق شک لاحق، اون حکم شرعی استصحاب میشه. حکم شرعی استصحاب میشه. حالا وجهش چیه میگی؟ اما در صورت دیگر، اونجایی که حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی باشه، اما در مورد حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی استصحاب جاری نمیشه، یا ببینید استصحاب حجت نیست، تعبیرها خیلی فرقی نداره. وجهش در کتابهای قبلی خوندید، الان میگم از باب یاداوری است خیلی از این مطالب. در مورد وجهش آقا فرق است بین درک عقلی یا دلیل عقلی با ادله نقلی که از طرف شارع بیان میشه. وجهش اینه وقتی که عقل در صدد صدور حکم نسبت به موضوعی برمی آید، مثلا عقل میخواد بگه کذب وار قبیح، در این مقام فرقی مثلا در مقام حکم به قبح کذب وار یا در مقام حکم به حسن صدق نافع، یا حتی مثلا فرض کنید اگه قرار باشه ما وجوب نماز جمعه رو در زمان حضور به عنوان حکم عقلی بدونیم، خب وقتی در صدد صدور حکم برمیاد میخواد ادراک داشته باشه، میخواد حکم بده، میدونید عقل موضوعی را که به عنوان متعلق حکم عقلیست با تمام خصوصیات مورد ملاحظه قرار میده. چون میدید عقل در حکم خودش دقیقه، موشکافه، تمام خصوصیات رو هم در نظر میگیره، زیرا عقل در مقام حکم دقیق و موشکافانه نسبت به خصوصیات موضوع برخورد میکنه. میاد میگه آقا موضوع حکم چیه؟ کذب. اونم کذبی که این صفت داشته باشه، زار باشه. خب اینجا در چه صورتی ممکنه تردید در این حکم عقل پیش بیاد تا بخواید استثاب بکنید؟ استثاب کجا؟ اونجاست که اون حکم مورد تردید واقع بشه دیگه. از سوئی در جایی نوبت به جریان استصحاب میرسد که حکم شرعی مورد تردید واقع شود. چرا که استصحاب چیه؟ شما میگید لا تنقض الیقین دیگه. در خود لا تنقض الیقین هم چیکار میکنید؟ با در نظر گرفتن همه شرایط استصحاب جاری میکنید، همچنین چشم نمیبندید استصحاب جاری کنید. این همه ارکان خوندیم براش دیگه. به تعبیر دیگر جریان لا تنقض در جایی است که شرایط جریان آن، جریان این اخبار، اخبار لا تنقض احراز شده باشد. یعنی ارکان چهارگانه استصحاب موجود باشد. خب وقتی این چنین شد، شک در حکم همینجوری که آدم شک نمی کنه در حکم، شک در حکم به خاطر چیه؟ به خاطر شکیست که ممکن است نسبت به بعض خصوصیات موضوع حاصل بشه. آدم فکر کنه آیا این خصوصیت هست یا از بین رفته. پس از سوی دیگر شک در حکم به جهت شک در انتفاع بعضی از خصوصیات موضوع حکم حالا اینجا از سوی حاکم عقل، عقل اهل مسامحه و چشم پوشی نیست، بلکه اهل دقت و موشکافی است. تمام اون خصوصیات رو در نظر میگیره. به تعبیر دیگر شما اینجوری میگید دیگه، بیرا خصوصیاتی که برای موضوع وجود دارند، خصوصیاتی که مورد توجه عقل در زمان صدور حکم عقل هستند، این خصوصیات به تعبیر شما بگید ملاک صدور حکمه، ملاک صدور حکم عقل به حساب می آین. خب وقتی شدن ملاک صدور حکم عقل روشنه، حکم شد تابع ملاک دیگه، هر دام ملاک باشه حکم است، هر دام ملاک نبود منتفی شد، حکم عقل هم خود به خود منتفی میشه. پس لذا اینجا میگید تا زمانی که این ملاک موجود است، یعنی موضوع با تمام خصوصیات آن از نظر عقل باقی ثابته، خب وقتی ملاک هست دیگه، ملاک حکم صفه، حکم مثل علت صفه معلوم، وقتی ملاک هست پس حکمم هست، پس اینجا پس حکم عقل نیز در مورد اون موضوع باقی است و جای تردید نیست. این گفتار متکلم رو در نظر میگیره، اون این گفتار صدق که هست، نافع هم که هست، صدق نافع هم که ملاک حکم به حسن بوده و با ملازمه میرسید به وجوبه، بس الان هم هست دیگه، جای تردید نیست، جای تردید نیست. از اون طرف اما وقتی این ملاک، یعنی همون موضوع با خصوصیاتش، این ملاک منتفی شده باشد، میاد کلام رو بررسی می‌کنه، می‌گه اصلا صدق نیست، یا صدق هست ولی یکی خصوصیت رو نداره، نافع نیست. خب وقتی صدق نیست یا نافع نیست، پس ملاک حکم از بین رفته. پس یعنی به تعبیر دیگر بعضی از خصوصیات موضوع که دخیل در حکم عقل بودند منتفی شده، اگر این چنین باشه چی میگید؟ ملاک حکم نیست، علت نیست، معلول هم نخواهد بود، در اینجا میگید پس حکم عقل در مورد اون موضوع منتفیست. این دفعه نسبت به اینجا میگید حکم عقل نسبت به اون موضوع منتفیه، بازم جای تردید نیست. پس ببینید اول از اینجا شروع کردیم، گفتیم اگر حکم شرعی از ادله نقلیه مورد تردید واقع بشه اون حکم استثاب میشه، ولی در اینجا ولو حالا تردید رو میتونست بگیم، تردید رو نگفتیم تا به اینجا که میرسیم به دوگانگی احساس نکنیم. در مورد حکم عقلی چی گفتیم؟ گفتیم در مورد حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی نگفتیم که اگر مورد تردید واقع بشه، چون اصلا عقل در حکم خودش تردید نمی کنه، یا حکم دارد یا ندارد. در مورد حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی استثاب جاری نمیشه. چرا؟ چون جای استثاب است. استثاب کجا؟ شک داشته باشید دیگه، در حال حکم عقل شک بردار نیست. به تعبیر دیگر عقل در حکم خودش تردیدی ندارد تا نوبت به استثاب برسه، برای اینکه زیرا اگر موضوع با تمام خصوصیات دخیل در حکم عقلی وجود داشته باشد، باقی باشد.
عقل حکم میکنه،
عقل اقدام به حکم میکنه، عقل حکم عقل موجوده. اما اگر موضوع با تمام خصوصیات دخیل در حکم عقلی وجود نداشت، چیزیش منتفی شد، وجود نداشته باشه، اینجا حکم عقل نیز منتفی میشه، دیگه عقل حکم نمی کنه. از همون اول من گفتم که صدق مثلا نافع، حالا این کسا صدق نیست پس موضوع حکم عقل نیست، یا صدق نافع نیست موضوع عقل نیست، موضوع حکم عقل نیست. یا حتی در رابطه نماز جمعه مثال بزنیم، اگر فرض کنید بالفرض اگر حکم عقل این باشه که نماز جمعه در اصل حضور واجبون، یاد بگه حتی اون بعدم از حکم برسه به وجوب، اگر اینو از طریق عقل بفهمید، عملی انجام بشه که نماز نیست، عقل میگه من حکمی ندارم، نماز هست نماز جمعه نیست، بازم عقل میگه من حکمی ندارم، نماز هست نماز جمعه هم هست اما در اصل حضور نیست، عقل میگه من گفته بودم نماز جمعه در اصل حضور، من حکم ندارم. پس به تعبیری که نهایتاً مرحوم شیخ در آخر میرسه اینه که عقل اصلا تردید نداره در حکم خودش، یا حکم میکند یا نمیکند. حکم میکند در صورتی که موضوع با تمام خصوصیات دخیل در حکم عقلی باقی باشه، حکم نمیکند در صورتی که موضوع با تمام خصوصیات باقی نباشه، ولی یکی از خصوصیات از بین بره. جای مسامحه هم نیست، عقل نگاهش نگاه تیزبینانه است، موشکافانه است، با مسامحه نیست. اما در شرع اگر باشه ببینید، اما حکمی که حکم شرعی که حاکم به آن شارعه، حکم شرعی که مستند به دلیل شرعی نقلی است، از آیه یا روایت استفاده شده، اینجا میگیم آقا همه کار شارعه و ربطی به مکلف و عقل او نداره. تا هر جایی که شارع بگه، تا یه جایی که شارع بگه ما نمیدونیم، اینجاست که در مثل کفایه اگه یادتون باشه برای تسهیل فهمتون میگوستن خصوصیات دخیله یا از مقدماته یا نه مقدم موضوع نیست، از حالات متبادله. مثلا وقتی شما میگید آقا نماز بر مکلف واجبه، چاق باشه یا لاغر، قد بلند باشه یا قد کوتاه، پیر باشه یا جوان، اینا میگید آقا دخیل نیست در حکم شارع. برای چی؟ برای که اینا حالت متبادلن، یا اینه یا اون، این نباشه اینه، این نباشه اینه، فرقی در تعلق حکم نداره. چون حاکم اینجا شارع، عقل نیست که مشکافانه باشه بگه آه این حکم فقط مال چاقاست لاغر شد، نه، فقط مال جووناست پیر شد، نه، فقط مال بلندقداست کوتاه قد شد، نه. پس حکم شرعی که مستند به دلیل شرعی نقلی است، اینجا همه کار شارعه، ربطی به مکلف نداره، ربطی به عقل نداره. و چه بسا وقتی برخی از خصوصیات موضوع تغییر میکنن، از خصوصیات مقدم موضوع نباشن تا سبب تغییر موضوع شدن، بلکه از حالا تعبیر رو اینجوری بگید اوصاف متبادله ای باشند که به جای هم قرار میگیرند و در حکم شارع دخالتی ندارند. اینجاست که وقتی ما تردید داریم که آیا این وضع از اوصاف متبادله است یا از مقدمات موضوعه، نزا تردید داریم که آیا حکم شارع باقی است یا باقی نیست، پس لذا تغییر بعضی از اوصاف موضوع، بعضی از خصوصیات موضوع موجب شک مکلف در بقای حکم میشه، بقای حکم شرعی. چرا موجب میشه؟ چون نمیدونه، زیرا نمیداند که آیا این خصوصیت از مقومات موضوعه. اگر از مقومات موضوع باشه لذا با تغییر آن موضوع منتفی شده و حکم نیز منتفی می شود، اینو نمیدونه، تردید داره. یا از حالات متبادله موضوعه و با تغییر آن موضوع منتفی نمی شود و حکم نیز باقی است. شد چی؟ نمیدونه، شک داره آیا حکم منتفی شده یا حکم باقی است. یقین سابق داشت، الان شک داره. این شک از کجا عارض شد؟ از تغییری که در موضوع بود. موضوع هم که در اختیار خود مکلف نبود، موضوع رو کی در نظر گرفت؟ شارع. نمیدونم آیا این تغییر باعث تغییر موضوعه تا بگم حکم از بین رفت، یا باعث تغییر موضوع نیست تا بگم حکم هم باقی است. اینجا بذار زمینه برای جریان استصحاب هست. شما استصحاب رو گفتید چکار چجوریه؟ کلا لا تنقض الیقینه به شک با وجود اون خصوصیات. پس اینجاست که استصحاب و اخبار لا تنقض موضوع پیدا کرده و جاری می شوند و حکم به بقای حکم شرعی یقینی سابق می کنند. پس توجه کردی اینو در حکم مستفاده از عقل نتونستیم بگیم، چون در حکم مستفاده از عقل عقل مشکافانه میگه یا این خصوصیت هست یا نیست، اگر هست حکمم هست، اگر نیست هر کدوم از خصوصیات از بین رفت حکمم از بین میره. نمیگه نمیدونم حکم بده یا نه، در کار عقل نمیدونم وجود نداره، یا موضوع هست حکمم هست یا نیست حکمم هست.
من این حکم رو صادر کرده الان من میدونم اون حکم، ولی نمیدونم اون ملاکش چی بوده که اون حکم صادر کرده. در واقع
اینجا دیگه اون حکم نیست، ملاک جدید نه نه اینجا ملاک جدید، ملاک جدید حکم جدید نه عزیز من، این حکم حکم اون حکم نیست، او ملاکش هرچی بود. الان نمیدونم الان بر اساس این ملاک دارم حکم میکنم به عنوان عقل، این دیگه استثاب اون حکم نیست، این حکم نیست که مترتبه بر این ملاکه.
نه در اصلا حکمی که قبلن بوده ولی من ملاک شباید یادم رفته.
نه ملاک رو در نظر میگیره، عقل اینجوری نیست،
چیزی از ملاک الان نداره.
نه نه عقل اینجوری که فکر نمیکنه، عقل الان میخواد حکم کنه میگه ملاک هست یا نیست. موضوع و ملاک
این است که استثاب در امور عقلی جاری هست یعنی
عرض میکنم
تنظیر ما بیسان میزنیم ما قبلا عقل حکم رو صادر کرده، موقع یادش بود که ملاکش چی بوده که حکم صادر کرده، الان یادش رفته اون ملاک چی بوده، فقط حکم
میدونه
یا واجب کرده یا حرام کرده.
مثلا اینجا نمیگیم استثاب بکنه عقل، اینجا میگیم بر اساس ملاک جدید، خب هر ملاک نسبت به حکم عقل میگه دیگه، نمیدونم چیه ملاک رو، شما مورد رو بگید تا ملاک رو عقل تشخیص بده. اگر ملاک بود یعنی موضوع وجود داشت، به تعبیر شما و فیزیا هر موضوعی به منزله علت هست نسبت به حکم، اگر موضوع بود حکمم هست، این حکمی است که الان صادر میکنه، نه همون حکمی که استدلال شده باشه و استثاب کرده باشه. خب اشکالی نداره، اشکال نداره، اون وقت حساب کردی اون مشخصات بوده، اون خصوصیات بوده، ولی اینجوری اگه بشید و همه احکام رو بگید ما داریم استثاب میکنیم، ما دیگه هیچ استثاب که نمیکنیم. شما الان دیدید نماز جمعه مثلا واجبه، چرا؟ چون همون دلیلی که 100 سال پیش بوده الان هم همون دلیل هست، یه استثاب نمی کنید، 200 سال بوده الان هم هست استثاب نمی گیدید، 1200 سال قبل بوده الان هم همون هست. میگید آقا پس هر حکم به بقایی رو که استثاب نمی گید اگر یقین ثابت شک لاحق باشه، ولی الان شما یقین دارید به این حکم دید نمی گید استثاب کردید.
الان از
من خب عقل این کار رو نمی کنه، شما این عرفن دارید این کار رو می کنید، عقل این کار رو نمی کنه، عقل تا ملاک رو ندونه ادراک عقلی دیگه، باید ملاک رو ادراک بکنه که حکم رو بگه. چون گاهی حالا ما گاهی از این کارا پیش می اومد دیگه، فرض می در ادبیات یهو مثلا میخوندیم که فلان کلمه اینجوری نمیشه، میمدیم یه خود تو ذهنمون میمد این کلمه فلان چه اینجوریه، میمدیم به استاد میگفتیم، استاد میگه همین کلمه در عربی نیست، این کلمه اصلا اینجوری که شما میگید نیست، که اینی که شما دارید میگید اینه. خب عقل نمیشه دیگه، عقل تا ملاک رو احراز نکند اهل مسامحه نیست، اهل مشکافیه، تا ملاک رو احراز نکنه خب نمی کنه. پس تفصیل روشن شد، تفصیل شد بین حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی که اینجا استثاب جاری نمیشه و حکم شرعی مستفاد از ادله نقلیه که اینجا استثاب جاری میشه. این تفصیلی است که مرحوم شیخ داره، هرچند اون تفصیل بعدیش خواهیم خوند معروف تره، ولی این تفصیل هم از شیخه. تا برسیم انشاءالله به ادامه بحثمون و ببینیم آیا این تفسیری رو که مرحوم شیخ آوردن با این بیانی هم که کردیم و امروز هم آیین هم هرچی خواستن از این تفسیر برن بیرون راه رو بستیم و دفاع هم کردیم، آیا واقعا این تفسیر رو قبول بکنیم یا نه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم